بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد سه تا بحث: خونسا چه وظیفه‌ای داره با دیگران، دیگران چه وظیفه‌ای دارن با خونسا، خونسا چه بکنه با احکام مختصه. گفتیم خونسا از نظر عملش با دیگران ولو شک در مکلفه، ولی بر میگرده به شک در مکلف و به، و قانون شک در مکلف و به احتیاطه، موافقت قطعیه است. یعنی این خونسا هم زنها رو نگاه نکنه احتیاطن، هم مردها رو که یقین کنه به وظیفه شرعیش عمل شده، موافقت قطعیه. چنانچه همه جا همینطوره، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. این وقتی هر دو رو اجتناب بکنه یقیناً به وظیفه دینیش عمل کرده. نقطه مقابلش آقای آمده نه، برش گردونده به شک در تکلیف، میگه این میگه من مردها نباید به زنها نگاه کنن، من که نمیدونم مردم. آیه میگه زنها نگاه نکنن به مردها، من که نمیدونم زنه. نتیجتاً هم به زنها نگاه کنه و هم به مردها. چرا؟ برای اینکه خطاب اجمالیه. درسته اگه به هر دو نگاه کرد میدونه بالاخره یه معصیتی شده، اما نمیدونه که معصیتش نگاه کردن به زنهاست یا نگاه کردن به مردها. چون خطاب اجمالیه مخالفت ایبی نداره. خب ایشون رد کردن، فرمودن با علم تفصیلی به گناه دیگه مناعتی نداره، وجهی نداره که آدم بیاد بگه خطابش اجمالیه. این اولا. و ثانیا ما خطاب تفصیلی درست میکنیم براتون، دو تا آیه رو قاطی هم دیگه بکنین، معناش اینه یحرم النظر الی غیر مماثل، هر کی بعد به مماثل خودش نگاه کنه. خب خونسا که مردا رو نمیدونه مماثلشن، زنا هم که نمیدونه مماثلشن، پس نمیتونه نگاه کنه. اگر هر دو رو نگاه کنه با خطاب تفصیلی مخالفت کرده. نتیجه آقای خونسا باید موافقت قطعیه بکنه و هیچ کس رو نگاه نکنه. ولی بعد ایشون متوجه میشن که نه، خب درست علم اجمالی چنین اقتضایی داره، اما مانع داریم. مانعش اینی که خلاصه عسر و حرج و لا عسر و لا حرج فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینا رو هم ما داریم و این بند خدا به عسر و حرج میفته. حتی حرجش از احتیاط کردن در شبهه غیر محصوره حرج بیشتر خواهد شد. نه، اون مقتضی جلوش این مانع رو، مانع از اون مقتضیه. بعد ایشون میفرماد یه خود اگر دقت کنی اصلا مقتضی هم نی، برای اینکه این ارجاع دو خطاب به یک خطاب نهایتش مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. یعنی میگه به هر دو نگاه نکن، اما دیگه موافقت قطعیه رو که واجب نمیکنه. آخه ایشون مطلوبشون این بود که اون علم اجمالی موافقت قطعیه رو واجب میکنه. یعنی چی؟ یعنی به یک طایف هم نگاه نکنه. این دوت خطاب رو اگر ما ارجاع دیم به یک خطاب، معناش اینه که فائدش اینه مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. دیگه آیا موافقت قطعیه واجبه؟ همچین دلالتی نداره. ولی فهم که چرا این، اگر این کار رو بکنیم، برای اینکه مخالفت قطعیه حرامه، دوت خطاب هم که ارجاع ندیم مخالفت قطعیه حرامه. پس این ارجاع خطابین به خطاب واحد فائدش وجوب موافقت قطعیت. علا کل حال، حالا یا یه اشکال یا دو اشکال، بعد از اینکه ایشون با اون شدت آمدن فرمودن موافقت قطعیه واجبه، خلاصه یک مانعی جلوش قرار دادن. خب این از نظر اینکه خونسا نباید دیگرانو نگاه بکنه، از نظر لباس هم که دیگه مطلبی نداشت، از نظر به خدمت شما ستر عورت در بدن در نماز اونم که مطلبی نبود. تمام اینجا رو بعد احتیاط بکنه، احتیاطاً تمام بدن رو بپوشه، احتیاطاً با لباس حریر و ابریشم نماز نخونه. رسیدیم به مسئله جهر و اخفا. زنها همه در نماز ظهر هست که حرفی نیست، همه اخفاتی هم. آمدن گفتن صبح و مغرب و عشا هم زن اخفات کنه، یعنی عین ظهر و عصر اونا رو هم اخفاتی کنه. ایشون میگه بعد از اونا سوال بکنی، شما که میگی زنها اخفات کنن در صبح و مغرب و عشا، چه اخفاتیه؟ اخفات رخصتی میگین یعنی در توسعه است. معنای رخصت اینه، یعنی جهرم میتونه بخونه اما رخصت داره که اخفات بکنه. آقایونی که میگین زن در اون سه تا نماز اخفات کنه، این اخفاتتون رخصتیه؟ یعنی معناش توسعه است، معناش اینه که زن جهرم میتونه بخونه در اون سه تا، منتها در توسعه است، اخفات هم اگر اینه حتما خونسا باید به جهر بخونه. چرا؟ چون اگر مرد باشه که حتما به جهره، و اگر هم زن باشه، خب زنا گفتیم با جهرم میتونن بخونن، اون اخفات توسعه است. پس بنابراین این اگر به جهر بخونه حتما به وظیفش عمل کرده. اما اگه اون آقایون بگن نه، مقصود ما از اخفات، اخفات به نحو عزیمته، یعنی حتما حتما باید یواش بخونه، اگر اینجور باشه این مخیره. چرا؟ چون اگر مرد باشه حتما حتما جهر، و اگر زن باشه حتما حتما اخفات، او وقت قهرن این میشه مخیر. صاحب فصول فرموده نه، مطلقا مخیره. مطلقا چون که اخفات زن رو عزیمتی بگیریم یا رخصتی بگیریم، این علا کل حال مخیره. خب دلیلتون چیه؟ آقای صاحب فصول میگه اون روایت لایدری، لایدری یعنی جاهل. امام میفرماد کسی که جاهله نمیدونه وظیفش چیه. عرض کردم دو جاست طبق روایات که جاهله به حکم معذوره، یعنی بعدم که معلوم میشه عملش برخلاف واقعه نمیخواد اعاده بکنه. دو جاست جاهله به حکم معذوره، یکیش در جهر و اخفاته. امام میفرماد چون این لایدری بوده، یعنی جاهل بوده، بنابراین نمیدانسته، حالا مسئله معلوم شده، این نمازش عیبی نداره. آقای صاحب فصول با این حدیث آمده میگه این بنده خدا مخیره، این خونسا طبق این حدیث. چرا؟ برای اینکه خونسا جاهله، خونسا الان جاهله که مرد یا زنه. خب اون روایت هم که میگه لایدری یعنی جاهل، جاهل اعمالش درسته، پس معناش اینه که آقای خونسا مخیر است مطلقا. ایشون دوتا ایراد دارن. ایک ایراد اول این که آقا اون جاهلی که تو روایت جاهل مرکبه، اون جاهل بسیطه، اون جاهلی که تو روایت جاهل مرکبه اصلا خبر نداره مردا باید جهر بخونن، زنا باید اخفات، اینه میگن جاهل مرکب، اصلا هیچ جا خبر نداره. اون جاهل امام فرموده معذوره، این جاهل اینجا جاهل بسیطه، میدونه زنا باید چی کار کنن، میدونه مردا باید چی کار کنن، خودش نمیدونه وضعیتش، این چه دخلی به اونجا داره؟ این اولا. و ثانیا اون جاهلی که ازن میفرمان معذوره، یعنی نسبت به اعاده معذوره، یعنی لازم نیست اعاده بکنه، این چه دخلی به تخییر داره؟ پس نتیجتاً آقای صاحب فصول این حکم به تخییری که از اون روایت میخوان استفاده کنن فرمایشون درست نی. و فیه مضافاً الی، یعنی دو تا اشکاله، اولاً این چند دو سه خط بعد، و ثانیاً اولاً اون نفسی که شما تمسک کردین دلالت داره بر معذوریت جاهل نسبت به لزوم اعاده. حضرت میفرمان یعنی اعاده نداره جاهل، یعنی اگر جاهل عملی رو انجام داد لو خالف الواقع، ولو بر خلاف واقع بود معذوره. عین هازا این چیکار به او داره؟ عین هازا من تخییر جاهل من اول الامر بینهما. شما میگه از اول امر این آقای جاهل خونسا مخیر، این چه دخلی به او داره؟ حضرت در اونجا فرمودن این نمازش اعاده نداره ولو بر خلاف واقع. این چه دلیلی میشه بر این که بگیم این آدم از اول مخیره؟ بلکه اصلا نمازش باطله. این خونسا الان مردد وظیفش چیه؟ آیا جهری عبادت دیگه؟ عبادت هم قصد قربت میخواد. اصلا شما حسابشو بکن، شما میگی مخیره، این الان نمیدونه چی کار بکنه، آیا اونطوره وظیفش یا اونطوره؟ با تردید بره نماز میخونه، و نماز با تردید قصد قربت نمیاد و محکوم به بطلانه. پس چه کار کنه؟ اگر این خونسا مجتهده به ادله تفصیلیه مراجعه بکنه، علم حاصل کنه وظیفش چیه. اگرم جاهله به عالم مراجعه کنه وظیفش روشن کنه. این نمیتونه به حال تردید نماز بخونه. اولا که معذوریت مربوط به اعاده است، این ربطی به تخییر نداره، این اولا. و ثانیا بل الجاهل، این جاهل همین آقای بسیط، لو جهر او اخفا مترددن بطلت صلاته، این نمازش اصلا باطله. از یجب علیه رجوع الی العلم ان کان مجتهدا، یعنی این خونسا باید رجوع به علم بکنه. علم یعنی ادله قطعیه تفصیلیه. اگر این خونسا مجتهده، وظیفش رجوع به علمه، وظیفش رجوع از به ادله تا علم پیدا کنه و از روی علم نمازشو بخونه، نه از روی تردید. و اگر جاهله، وظیفش رجوع به عالمه، نمیتونه به حال تردید نماز بخونه. نتیجتا آقا این تخییری که این آقای بزرگوار صاحب فصول فرمودن باطله. این یک اشکال انه ثانیان، اولا اونجور و ثانیان ظاهر از جهل در اون روایت جهل مرکبه و این غیر این جهلیست که اینجاست، این جهل بسیطه. پس نتیجتا با دو دلیل این تخییری که آقای صاحب فصول فرمودن باطله. خب ایشون که رفت کنار، یه نفر میخواد دفاع کنه، یه نفر به نفع صاحب فصول میخواد دفاع کنه، از یک روایت دیگه میخواد تخییر استفاده کنه. خود صاحب فصول میخواست از این روایت استفاده کنه، ردشون کردیم. ولی یه آقایی به نفع صاحب فصول از یک روایت دیگری میخواد استفاده تخییر بکنه و حرف صاحب فصول رو جا بندازه. روایت جلد پنجم وسائل، جلد پنجم صفحه 365 حدیث دوم. حدیث اینه، یه نفر میاد خدمت حضرت میگه آقا من یه روزی یادمه یکی از نمازان فوت شد، ولی چون فاصله شده یادم رفته کدامه، چی کار باید بکنن؟ قاعدش چیه؟ قاعده عقلیش اینه، اگه حضرت مثل اصولیین و مثل عقلا میخواستن حرف بزنن، بعد اینجوری بگن، بگن اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. بله دیگه، یقینا نمازش یک نمازی به عهدشه، اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. چند تا باید بخونه؟ 5 تا. یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، سه تا 4 رکعتی، دوش مال صبح و سه شمال مغرب و اون سه تا 4 رکعتی هم مال ظهر و عصر و عشا. ولی حضرت هم بودن سه تا بخون بسته، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه 4 رکعتی. اگه صبح بوده دو رکعتی جاشو پر میکنه، مغرب بوده سه رکعتی، اگرم ظهر و عصر و عشا اگر بوده یه دونه 4 رکعتی دردشو دوا میکنه. خب این آقا اومده از این روایت میخواد تخییر استفاده کنه. حضرت میفرمان یه دونه 4 رکعتی. خب یه دونه 4 رکعت چجوری بخونه؟ بلند بخونه که بشه به جای عشا، یا آهسته بخونه که به جای ظهر و عصر حساب بشه؟ آمده گفته از اینی که حضرت اکتفای به سه نماز کردن، یعنی در حقیقت اکتفای به یه 4 رکعتی کردن، این معلوم میشه مخیره. یعنی این یه دونه 4 رکعتی به دلخواه خودش، میخواد جهر بخونه، میخواد اخفا، اومده از این استفاده تخییر کرده. ایشون میگه ابدا اینجوری نی. اون قاضی منسی فریضه، قاضی یعنی قضا کننده، اون آقایی که میخواد قضا بکنه اون نسیان شده یکی از نماز را، این تخییر ازش فهمیده نمیشه. ما وقتی به این روایت برخورد میکنیم که حضرت میفرمان یه دونه 4 رکعتی بخونه، عقل به ما میگه آقا معلوم میشه در این صورت جهر و اخفا ملغاست. اصلا از اینی که چون حضرت عرض کردم اگه علل قاعده میخواستن حرف بزنن، بعد بگن 5 تا نماز، که یعنی در حقیقت 3 تا 4 رکعتی. از اینی که الان روایت به دست ما رسیده و میفرمان اکتفا کنه به یه دونه 4 رکعتی، عقل میگه معلوم میشه در اینجا اصلا جهر و اخفا ملغاست. اصلا ملغاست، شما نمیتونی از اینجا به نفع آقای صاحب فصول استفاده تخییر بکنی. ان قلت تو در تقدیر بگیرین، اما قلت ان قلت برفردن شما این روایت رو باطل کردین، ما از روایتی دیگه استفاده تخییر میکنیم. کدوم روایت؟ همون روایتی که قاضی منسی فریضه سوال کرده، قلت تو. اما قاضی الفریضت المنسیت تخییر، و اما تخییر و قاضی الفریضت المنسیت عن الخمس، منحصر کردن قضای فریضه رو به یه ثلاثی و به یه رباعی و به یه ثنایی، اون شما دلیل نگیر بر تخییر. فا انما جواب اما، اما اگر اون روایت اینجور میگه، انما هو، اون تخییر بعد ورود نص است در اکتفاء به ستا. یعنی بعد اینکه نص به دست ما رسیده که حضرت اکتفاء به ستا کردن، یعنی در حقیقت اکتفاء به یک 4 رکعتی کردن، عقل به ما میگه معلوم میشه در اینجا جهر و اخفاد ملغاست، نه اینکه مخیری اون کارو بکن یا این کار. از اینی که حضرت قاعدتا باید بگن سه تا چهار رکعتی بخون، از اینی که فرمودن یه دونه چهار رکعتی بخون، عقل میفهمه که در اینجا حضرت میخوان بگن برای چنین آدمی جهر و اخفاد اصلا ملغاست، اصلا دلالت بر تخییر هیچ نداره. لذا میفرماد اصلا مستلزم القاء جهر و اخفات است به نسبه الیه، یعنی به این آقای قاضی، فلا دلالت فیه در این نص. این نص ابدا دلالتی بر تخییر جاهل به موضوع نداره مطلقا، چه جهل بسیط و چه جهل مرکب. خب عنایت بکنی یه مطلب اینجا حاشیه بزنیم. بعضیا حضرت اینجا این شخص حاضر بوده دیگه، یعنی نمازهای چهار رکعتی چهار رکعتی بوده، حضرت فرمودن یه چهار رکعتی. بعضی از بزرگان یه اشتباهی کردن اینجا، آمدن قیاس کردن مسافرن به اینجا، میگن اگر کسی مسافر بود یه روز نمازش یه دونش ترک شد، این چند تا بخونه؟ دوتا. یه دو رکعتی یه سه رکعتی. چرا؟ برای اینکه دیگه در سفر که نماز چهار رکعتی نداریم، یه دو رکعتی بخونه به جای صبح و ظهر و عصر و عشا حساب میشه، یه دونم سر. این اشتباهه، دقت کردین؟ آمدن گفتن حضرت برای او گفته سه تا، چون چهار رکعتی داره. آدم مسافر که نماز چهار رکعتی نداره، آدم مسافر نمازش همه دو رکعتیه، یه دونم مغرب داره. اون وقت اومدن اینجا رو دلیل گرفتن، گفتن پس اگر مسافر چنین شکی کرد که اون فریضه منسیش کدامه، دو تا بخونه، یه دو رکعتی سری خیلی اشتباهه. قانون علمیش هم اینه، حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. این یادتون نره، این قانون کلیه، حکم برخلاف قاعده یقتصر، یعنی یکتفا، حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. این حکم برخلاف قاعده است. قاعده شون که عدد بگن پنج تا نماز، منتها حضرت شارع دیگه، شارع مقدس در اینجا فرموده من میگم سه تا. این حکم برخلاف قاعده است. این حکم برخلاف قاعده رو در جای خودش فقط باید پیاده کنیم، دیگه نمیتونیم تعدی بکنیم بگیم چون که مسافر نماز چهار رکعتی نداره پس این یه دو رکعتی بخون یه سه رکعتی، این کار اشتباهیه. علی کل حال این حرف درستی نی، به اون آقا میگیم از این استفاده تخییر اصلا نکن. تا اینجا چند تا بحث خوندیم آقا؟ دو تا مزیه رو خوندیم، یعنی آقای خونسا چه معامله ای کنه با دیگران، گفتیم احتیاط، و در احکام مختصه چی کار کنه، اونم گفتیم احتیاط. مونده چی؟ دیگران چه بکنن با این دی آخرین بحثه. دیگر مسئله دیگه است که آیا اصلا این بره جماعت بخونه. دیدم بعضی از آقایون گفتن اون یه مسئله دیگه است که اصلا خونسا بره جماعت بخونه که اصلا قرائتی نباشه، جهر و اخفات. فعلا اونم مسئله است، به جای خودش درست می‌فرمی، ولی فعلا ایشون اونا رو نمیگن. دیگران آقا چه بکنن با این؟ چی آقا؟ من نمی‌دونم چرا اون فقط همین جاست که پای زن و مرد میاد تو کار. بله عنایت بفرمایید آقا. بیاییم سراغ دیگران. دیگران هم مردا به این نگاه کنن هم زنان. این اول عنایت بفرمید آقا. در شبهات موضوعی همه قائلن به اصالت البراءه. اگر شما یه اختلافی هم میشنوین، ما با اخباری یا مخالفیم، ما براءت جاری میکنیم اونا نمیکنن، اون اختلاف در شبهات حکمیه سا، توتان نمیدونم حرامه یا حلال، ما براءت جاری میکنیم اونا نمیکنن. اما در شبهات موضوعی یه نفر هم ما مخالف نداریم. الان نمیدونم این حرامه یا حلال، اخباری هم میگه حلاله. نمیدونم این فرش مباح یا غصب، اخباری هم میگه حلاله. این مایه خمر یا آب، اخباری هم میگه حلاله. غرض اینو بدانید اصالت البراءه در شبهات موضوعی یک نفر مخالف نداره. این که مطلب شد این آقایون همینی میگن، میگن بابا اون زنا میگن ما نباید به مردا نگاه کنیم. خب نمیدونیم این مرد تا حرام باشه یا نه، شبهه موضوعیه، اصالت الباهه. خب زنا میگن ما به مردا نباید نگاه کنیم، ما که نمیدونیم این مرد، شبهه موضوعیه. مردان میگن ما با زنها نباید نگاه کنیم، ما که نمیدونیم این زنه، کل شیء لک حلال. الان مرده میگن نمیدونیم این زنه تا حرام باشه یا حلاله، کل شیء لک حلال. اصالت الاباحه، اصالت البراءه جاری بکن و در اینجا بیا بگو زنا این خونسا رو نگاه بکنن، مردان خونسا رو نگاه بکنن. این حرف آقای صافوسور زدن همون صفحه دیرو، صفحه 363 رو ببینید، ایشون میفرما زن و مردای دیگه بوده این نمیتونه به اونها نگاه بکنه، چون مال این چیه؟ شک در مکلف و بهه. اما اونها میتونن به این نگاه کنن، برای اینکه شک در تکلیف شبه هم شبهه موضوعی است. اصالت البراءه مردا جاری میکنن، میگن انشالله زنی، زنام جاری میکنن میگن انشالله مردی. اما
اگر در هم جا هم
یعنی اون زده به این چه من اون یه دست به این میماله میره. خب این به این چه مربوط؟ خب خیلی پسران میزنن خودشونو به خانوما، این بگیم عیبی داره؟ نه علاق به این که نشسته اینجا بیچاره، حالا یه زنم یه دست به شما به این چه مربوطه؟ ما میخوام بگیم اونا کار حرام انجام ندادن، اما معاملت الغیر دیگه آخرین بحث، معامله دیگران معها. نمیدونم چطور ایشون حواس میکنن گاهی زمیرا رو مؤنث گاهی مذکر. خب دیروز داشتین دو سه مذکر داشتین، حالا باز مؤنثه، دوباره سه چهار خط بعد ایشون میره سراغ مذکر. علی کل حال زمیرها رو گاهی مؤنث گاهی مذکر. فقط یقال قائل آقای صاحب فصول، قائل به جواز نظر کل من الرجل و المرء الیها، گفتن به خونسا میتونه نگاه کنه، لکونها شبهتن فی الموضوع، چون شبهه موضوعی است و شبهه موضوعی هم دیگه همه اصل یاری میکنن، الاصل و البراءه، الاصل و الاباحه نگاه کن. خب ایشون میفرماد این استدلال باطله، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، یادتون نره اصل خوبه، اصل اصیله، معتبره تا وقتی که دلیل نباشه. شما الان تمسک به اصل چرا کردیم؟ ما دلیل داریم اینجا، با بودن دلیل آیه 31 سوره نور، با این دلیلی که ما داریم افاده عموم میکنه، دیگران نباید به این خونسا نگاه بکنن. شما رفتی سراغ اصالت البراءه و فیه. اولین که مطلبی رو عرض بکنم، اگه متول خوندن آقایون نخوندن نمیدونم، اگرم نخوندن باب چهارم متول، حذف المتعلق يدل على العموم، نمیدونم یادتونی نه، حذف المتعلق يدل على العموم. من اگه به عبدم گفتم اکرم، کیا هیچی نگفتیم، متعلقش یه وقت میگم اکرم زیدن، خب اکرام زید واجب میشه، اما میگم نه اکرم، اکرم حذف متعلق شده، نگفتم کیو اکرام کن، این به هر کسی میرسه باید اکرام بکنه. حذف المتعلق یدل علی العموم، این که در ذهنتون جای گرفت بیایم اینجا سوره نور آیه 31 به ما میگه قل للمؤمنات یغضضن، به زنا بگو چشم بپوشن، از چی؟ از کل دنیا. اینه دیگه معناش، حذف المتعلق یدل علی العموم. پس زنها از کل دنیا، یعنی غیر در و دیوار اینا، از کل دنیا یعنی آدم ها، از تمام آدم های دنیا باید چشم بپوشنن. این شد مستثنامه. اما تو خود آیه نگاه کنی، زنها رو استثنا میکنه. ما گفتیم زنها چشم بپوشنن از همه چیز به مقتضای حذف متعلق، اما نه دیگه از زنها. چند تا مرد رو میشموره، میگه مردام عیبی نداره، شوهر، پدر شوهر، پسر، برادر، برادرزاده، خواهرزاده، اینا رو آیه استثنا میکنه. خب ببینید، پس زن وظیفه اولیش چشم پوشی از کل آدمای دنیاست. زن رو آیه استثنا کرده، 5-6 تا مردم استثنا کرده، چی میمونه تو مستثنامه؟ بقیه مردا و خونسا. پس بقیه مردا، غیر این 5-6 تا، بقیه مردا و خونسا هنوز تو مستثنامه هستن. حرام است زن، باید زن از همه چیز چسب بپوشونه، خونسا باشه، مرد باشه، زن باشه، ولی آیه زنا رو که استثنا میکنه، 5-6 تا مردم استثنا میکنه، معناش اینه که مستثنامن اینه، زن حرامه به مردای دیگه نگاه کنه و به خونسا نگاه کنه. پس عموم آیه آمد نظر کرد در به خونسا رو حرام کرد، عموم آیه که از حذف المتعلق میفهمیم خونسا هنوز تو مستثنامنه، او که استثنا نشده. با بودن عموم این آیه دیگه شما نمیتونی اصالت البراءه جاری کنی و به این آقای خونسا نگاه بکنی یا به خانوم خونسا. طبیعت ثالثه نباشه، اون که میشه شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه است. از کردیم رو اون مبنا دیگه، یعنی هر جایی رو با مبنای خودش حساب میکنیم. ما الان اینجا خدای متعال به عموم حذف متعلق چی میگه؟ زنها از همه چیز باید چشم بپوشونن. یه چیزایی خارج شده، حالا که اون چیزا خارج شده، این که خارج نشده اصلا به شبهه حکمی و موضعی کاری نداری، این تو مستثنامه موجوده. بنابراین زنها باید از خونسا و سایر مردا چشم بپوشونن. عنایت بفرمی و فیه
خونسا جلاتون زیاد داخل زنها
نشده دیگه.
آخه
از کدیم آخه مستثنا باید یقینی باشه. این زن حرامه، به هر آدمی حرامه نگاه کنه، مگر اونایی که یقین کنیم آیه استثنا کرده. خود زنها رو یقین داریم استثنا، این که نمیدونیم زنه یا نه. از کدیم زنها استثنا شدن، زنها، این که نمیدونیم زنه یا نه. از کدیم یه خود صبر بکنید آقا، این فتح عملیشون داره اینجا تمسک. اگه میخواینم اشکال کنید اینو بگید، بگید تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. اشکالایی که شما میگین وارد نی، اشکال علمی داره. عنایت یه قدری بفرمی و فیه ما قبول نداریم این اصلو. چرا؟ الاصل اصیل حیث لا دلیل، ما دلیل داریم، عموم قرآنی ما داریم، وجوب القد عموم، این عموم همون حذف المتعلقه با و همچنین استثنایی که دنبال آیه هست. این عموم وجوب قضا بر مؤمنات در سوره نور آیه 31 اومده گفته قضا بر همه مؤمنات، قضا براشون واجب عموما، مگر از نساء، مگر از اون 5-6 تا مردی که در آیه ذکر شده. خب چی میمونه تو مستثنامه؟ خنسا و سایر مردا. پس آیه یدلو بر این که وجوب قضا عن الخنسا. بل ذا حکما، آقای محقق ثانی، همون بزرگوار که محقق کرکی معروفه، جلد 12 جامع المقاصد صفحه 42، حکما فی جامع المقاصد، یعنی محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 42، ایشون و لذا یعنی للعموم، به خاطر همین عمومه که ایشون اومده حرام کرده، گفته همینطوری که خونسا نباید به زن و مردان نگاه کنه، زن و مردان نباید به این نگاه کنن، به خاطر همین عموم آیه آمده گفته آمده گفته حرام است نظر طائفتین الیها الی الخنسا که تحریم نظر خنسا الیهما. این مال ایشون، بلکه نوه بزرگوارش سید داماد، محقق داماد سبت، نوه دختری رو میگن، امام حسن و امام حسین رو میگن سبت، سبت پیغمبر، برای اینکه نوه دختری ایشونن. نوه دختری ایشون آقای میر داماد، محقق داماد، چون ایشون دختری داشتن، شوهر میدن این دختر به ست شمس، آست شمس داماد آقای محققه، قهرن آقازادهی به دنیا میاد به جام میر داماد یا سید داماد. این سید داماد هم حرف پدر بزرگوارشو گفته، یعنی پدر بزرگش، محقق ثانی پدر بزرگ مادریه و ایشون سبت او حساب میشه. ایشون آمده سبت آقای محقق ادعای اجماع کرده، گفته این مطلبی رو که جد من گفته، پدر مادرم گفته، گفته اجماعی این مطلب، همه گفتن که نباید دیگران به این نگاه بکنه. ولی فتح عمل جدن، این فتح عمل جدن آقا، خود ایشون حاشیه منهو، خود ایشون فتح عمل جدن اونجا تو حاشیه خود شیخ انصاری ها حاشیه زده، مفصلترش اواخر صفحه 256 ایشون مفصلترشو اونجا آمدن گفتن. و خلاصه با این که میخواد از این استدلالششون برگرده، از این اشکالی که کردن از کردم، خلاصه این اشکال اینه که اگر ما از این عموم آیه استفاده کنیم و بگیم خونسا رو نمیشه نگاه کرد، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام حتما جایز نیست. آیا در شبهه مصداقیه خاص جایزه یا جایز نیست؟ اونجا محققین میگن جایز نیست و اینجا تمسک به عام است. در شبهه مصداقیه خاص و لذا جایز نیست، یعنی شما نمیتونی به عموم آیه بیای بگی نگاه کردن به خونسا جایز نی. من بخوام یه قدی توضیح بدم 5 6 دقیقه معطل میشیم، میترسم نرسم این 3 4 خطو. این فعلا باشه. اگه درس تموم شد مثالش عرض میکنم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام چیه؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص چیه؟ اون ان شاء الله بعدن. فقط اجمالا خودتون تو این حاشیه رو نگاه بکنین، اگر متوجه شدین که هیچ، اگر نشدین ان شاء الله روز یک شنبه، چون شنبه که شهادت حضرت صادق سلام الله علیه، ان شاء الله یک شنبه مبحث زن و ما شروع میکنیم. اگرم این کلمه مون میذاریمش برای اون روز. فعلا با فتعملشون از اشکالشون دست برداشتن. این اشکالی که ما کردیم اینجا تمسک به عامه در شبهه مصداقیه خاص و جایز نیست، پس لذا ما از حرفمون دست برداشتیم. خب ایشون میگه تمام این حرفایی که ما دیروتالا داریم میزنیم اینا نسبت به غیر نکاهه و الا در مورد نکاه نباید زن بگیره نباید شوهر کنه. حالا ما گفتیم زمان امیرالمومنین کسی این کارو کرده، خب نباید بکنه. این قطعا هم زنا داده هم زنا کرده، بالاخره یا زنا داده یا زنا کرده. این حق نداره نه شوهر بکنه و نه زن بگیره. چرا؟ مرد قبل توش زوجیت میاره، این که نمیدونه مرده. زن زوجش توش زوجیت میاره. زن اگه بگه زوجش تو که من خودم رو به تزویج تو در آوردم، زن زوجش توش اثر داره، این که نمیدونه زنه یا نه. مرد قبل توش اثر داره، این که نمیدونه مرده یا نه. پس بنابراین نه زوجش توش اثر داره که بتونه شوهر کنه، نه قبل توش اثر داره که بتونه زن بگیره، نه زن بگیره و نه شوهر کنه. لذا ایشون میفرماد اینایی که گفتیم غیر قضیه نکاحه. این نماینا که عرض زدیم در غیر نکاهه. و اما قضیه تناکه فیحرم بینه، ضمیر باز مذکر شد، فیحرم بین الخنسا و بین غیر خنسا قطعا. خب نتیجه چیه؟ فلا یجوز لها، دوباره ضمیر مؤنث شد، فلا یجوز للخنسا تزویج امرأتن، بگه زن بگیره نمیشه. چرا؟ مرد قبل توش است اثر داره، این که نمیدونه یا نه. اصل عدم ذکوریته. خب بعد از اون برم همینجو زن زبش توش اثر داره، اصل عدم است. بعد دیگه خواهد شدم اصل میگه که اصل نمیشه جاری بشه، یعنی مرد یقینی قبل توش اثر، این نمیدونه مرد یقینی. زن یقینی زبش توش اثر داره، این که نمیدانه. پس بنابراین از اون ور نمیدونیم مرد یا نه، میگیم اصلی که مرد نیست قبل توش اثر نداره. از اون ورم میگیم زن نیست، بالاخره یه دونش هست، ولی اصل در مقام ظاهر هم اینو ازش سلب مردی میکنه هم سلب زنی میکنه، لذا نمیتونه شوهر بکنه و نمیتونه زن بگیره. باید نیست تزویج کنه زنی را بر خودش، لاصالت عدم ذکوریته، برای این که قبل توی مذکر اثر داره. اصل تا ایشون میگه اصل عدم ذکوری، کسی اشکال میکنه میگه آقا استصحاب مال احکام شرعیه است نه مال امور تکوینیه. شما داری الان با استصحاب میگه این مرد یا مرد هست، با اصل که آدم نمیتونه امور تکوینیه ثابت بکنه. تا شما این اشکال میکنه میگه به معنا. من گفتم اصل اینی که این مرد نی، ولی مقصودم اینه به این معنا مرد نیست، یعنی مرتب نیست اثر مذکور از جهت نکاح و وجوب حفظ فرج الا ان الزوج و ملک الیمین. این وجوب عطف به اون عدم و ترتب با، یعنی به معنا رو سر اینم در بیاری. و وجوب یعنی به معنا وجوب. ایشون میگه ما که گفتیم مرد نی، نه که گفتیم مرد نی، اشکال میشه اینجا. استصحاب که امور تکوینیه درست میکنه درست نمیکنه، کی مرد کی زن، احکام شرعی است، میگه نه. تا میگه اصل اینی که مرد نی، زود درستش میکنه. مرد نیست یعنی آثاری که مترتب است که اون علاقه زوجیت باشه از جهت نکاح اونا مترتب نی، به معنا عدم، به معنا وجوب حفظ الفرج. یعنی این مرد نیست، یعنی باید فرجش رو حفظ بکنه. مرد اگر گفت قبل تو، این محرمیت میده میست حفظ فرج بکنه از زن، اما این که نمیدانه، پس حفظ فرج برش واجبه. فقط زوجه و ملک یمین یعنی کنی، اونا حفظ فرج نمیخواد. اینم که نمیدونه زوج شده تا اینکه از او حفظ فرج بکنه. ولد تزوج و شوهر هم نمیتونه بکنه به رجلن لاصالت عدم کونه امرأه، که بعد اون اشکال دوباره اینجا میاد. هست این که این زن نیست. نه بابا زن نیست، یعنی معناش اینه، یعنی اون آثاری که بر زوج توی زن باره برای این بار حساب نمیشه. پس نتیجتاً اصالت عدم کونهی امرأتن. حالا این حرفا رو شهید در کتاب به خدمت شما شد که یادم نمیاد کدوم کتاب گفته، اونجا ننوشته
دروز.
بله دروز، مرحوم شهید در دروز آمده گفته که زن نه شوهر میتونه بکنه و نه زن میتونه بگیره. لاکن ذکره شیخ طوسی در مسئله در کتاب مبسوط، من این سابقه خیلی هم زحمت کشیدم تا این مبسوط پیدا کردم، بعد دیدم تو بعضی از کتابام هم در از کتاب مبسوط بله بله جلد 4 صفحه بله صفحه 117 فرد مبسوط شیخ طوسی جلد 4 صفحه 117 مراجعه بکنید. ایشون آمده مسئله ای رو فرض کرده که وارث میشه خونسایی مشکل بشه. این وارث مفعول فرضه و فرض کرده ایشون، فاعل فرض شیخ طوسی مفعول اولیش وارث. آقای شیخ طوسی فرض کرده وارث را خونسای مشکل، گفته میشه که خونسای مشکل گاهی بیاد وارث بشه، حالا یا زوج یا زوجه. خب ببینید شهید میگفت نمیشه خونسا زوج بشه و نمیشه زوجه بشه، ولی آقای شیخ طوسی مسئله ارثش هم عنوان کرده، گفته ممکنه گاهی وارث خونسا بشه، حالا یا به عنوان زوج که میخواد از زوج ارث ببره یا زوجه که بخواد از زوج ارث ببره فهم. ولی این فهم میگه نه خیر، این تصور نداره. برای اینکه اگر ما علم داشته باشیم این خونساست که اصلا ازدواجش صحیح نی تا بشه زوجه، و اگرم ندانیم خونساس عقد شده این میشه وطیه به شبهه، وطیه به شبهه ارث نمیبره. پس اصلا فهم میخوره به این که طرح مسئله آقای شیخ طوسی طرح مسئله شون غلطه. چرا؟ برای این که این خونسایی که ازدواج کرده اگر میدانستن خونساس که ازدواجش باطل بوده، اصلا ازدواج نشده تا بشه زوج یا بشه زوجه، و اگرم نمیدونسته و عقد شده میشه وطیه به شبهه و بچه به شبهه ارث نمیبره. پس فهم اشاره به اینه که این مسئله ای که آقای شیخ طوسی عنوان کردن درست نیست. خب انشالله از کدام یک شنبه ما بحث زن رو شروع میکنیم. من یه دو سه کلمه میخواستم صحبت بکنم. ما دیروز وارد که شدیم فکر کردم آقایون فقط همین عبادت لفظی رو داشتن، شعار اینا، بعد که رفتیم دیدیم نه خیر، عبادت کتبی هم داشتن. این که میگم عبادت میدونم قصدشون قربت بوده. خب بعد دیدیم که خوندن، نوشته بود استاد از شما تقاضا داریم صحبت نکنید و الا. اولا بنده استاد نیستم، یعنی تو این حوزه 30,000 نفره طلبه ای از من بی سوادتر شما گیر نمیارید. اگه گیر آوردی نشون من بدید. یعنی من تو این حوزه از خودم ممکنه شما خیال کنید من دارم تواضع میکنم، ولی من سالهاست اینو به خودم باوروندم که واقعا بی سوادترین طلبه‌های حوزه منم. بعد استاد وزن حوزه رو میاره پایین، استاد رو بعد به شیخ انصاری و به آقای آخوند و اونا گفت استاد، و الا ما چه استادی هستیم؟ خب حالا به این ندای لفظی کاری نداریم، حالا ما استاد. تقاضا کردن آقایون که ما حرف نزنیم و الا. اولا من حرفایی که میزنم دو تا قید داره. یه قیدش اینه که مسئله شرعی باشه یا یه اصول اعتقادی باشه، و الا این جناح چی میگه اون جناح چی میگه، من فراجناحی حرف میزنم. یه موقعی گفتم من نه به این جناح کار دارم نه به اون جناح، فراجناحی به قول امروزی ها. مسئله ای امر اعتقادی اگه بیفته، اینجا همین جور بودیه، گفتیم شیخ انصاری اینقدر احتیاط میکنه راجع به خونسا، ولی بعضی ها مثلا راجع به زن ها اونجور میگن. مسئله ای بود. این قید اول. قید دوم این که مملکت بحرانی نباشه، یعنی اگر در یک مقطعی واقع بشیم که تو روزنامه ها تو سر هم دیگه دارن میزنن، بنده اگه 10 تا اشکالم داشته باشم دم نمیام. چرا؟ برای اینکه تو اون بحران دشمن استفاده خودش میکنه، خیال میکنه این انتقادی که الان من دارم میخوام با اونا هماهنگ بشن، و من لامذهب ترین آدمای دنیا رو این رادیوها میدونم. بله حالا بعضیا دل بستن به این رادیوها گوش میدن، من به عمق عمرم، حالا به عمرم که شاید مبالغه است، نشده یک دقیقه من این رادیو رو باز کنم از اونها گوش بدم. اینا لامذهب ترین آدمای دنیا، بی وجدان ترین آدمای دنیا، فقط نشستن خط بدن افراد بریزن به جون هم دیگه. علی کل حال من با دو تقید، اولا مسئله شرعیه اصول اعتقادیه، یک اونم اگه مملکت در آرامش باشه، اگه واقعا الان اوضاع جبی جنجال بود بنده اصلا یک کلمه هم صحبت نمی کردم. خب از اینا که بگذاریم، این آقایون عرض کردم فرمودن ما تقاضا داریم شما صحبت نکنید و الا، این نهایتش و الا قتل دیگه، معنای و الا قتل دیگه، نهایتش بیشتر از این که نی عیبی هم نداره، قتلای زنجیره‌ای هم که هنوز پروندهش بسته نشده، توش هم که طلبه نداره، خب یه طلبه هم بره چون همش دکتر و مهندسه، نگن اینا آخونده دکترها رو کشتن، میگن نه بابا آخونده آخوندم کشتن. علی کل حال این و الا تهدیده، معناش قتله و هیچ مهمی چند سال من قبرم آمده است. من 5-6 سال قبل آقا یه خواب دیدم تعبیر کردم برای خودم که مرگم نزدیکه، رفتم یه قبر خریدم، کفن خریدم، همه کارا رو کردم، یه سال گذشت دیدم نمردم، خلاصه رفتم خمسش دادم، حالا یکی از آقایون مجتهدین، رفتم خمسش دادم، خمس قبر و خمس کفن، و هنوز قبری بیکار افتاده، انشالله و الا شما زودتر اون قبر رو پر بکنه. علی کل حال حالا عنایت بفرمایید، حالا یه تقاضا من دارم و الا، شما یه تقاضا داشتید و الا، یه تقاضا بنده دارم و الا، منم بالاخره هم مباحثه شما، شما میتونید تقاضا کنید و منم میتونم تقاضا کنم. عرض کردم من با شما هیچ فرقی ندارم، یه موقعی به رفقا گفتم من 10 که واردی شبستان میشم یه چیزایی بلدم، شما بلد نیستید، 11 که از در میخوام بریم همه یکسان میشین، یعنی چیزایی که من ساعت 10 بلد بودم شما ساعت 11 بلدید، بلد با هم دیگه 3 ماه هم مباحثه ایم، هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. همین طوری که شما از من یه تقاضا کردید و الا، منم یه تقاضا میکنم و الا، اونم داغ‌تر. تقاضای شما ساده بود ولی من تقاضای عاجزانه میکنم، دستتونی میبوسم، به اصحاب و الا دارم میگم، آقایون اصحاب و الا، یک حاجت دارم، یک تقاضا دارم و الا، تقاضام اینه، من از شما خواهش میکنم روز یک شنبه بحث زن نما شروع میکنید تشریف نگیرید، تقاضا میکنم تو رو به امام صادق تشریف نگیرید، تو رو به جان صاحب زمان اصحاب و الا، 50 تا این چرز کنم، والله راضی نیستم روز یک شنبه، والله راضی نیستم بی تشریف بیارید و الا، البته تقاضا میکنم و الا، اگر این تقاضای من گوش ندین و الا، و الا از شب یک شنبه شروع میشه. اول بدونی من همیشه رفقای درس و هر چند سالی ما با یه عده هم مباحثه ایم، رفقا رو من همیشه دعا میکنم، میگم خدایا ما که برای دین تو کاری نکردیم، از اون بعد بی سواد و بی تقوا، و خدایا که این جمعیت که من اسمارم که نمیدونم تو چند صد نفر آدم، من چند ده نفرتونی میشناسم، همینطوری کلی زیاد دعا میکنم. اگر به این تقاضای من گوش کردین و از روز یک شنبه نیومدین، تاریخش هم شب یک شنبه، یک ساعت بعد از اون، بعد از نماز شب دعاتون میکنم، میگم خدایا این اصحاب و الا رو روز به روز توفیق بده، به معلوماتشون اضافه کن، ولی اگر تشریف بیارید نفرینتون میکنم. یک ساعت بعد اون وقتش هم بدونید، چون من 3 تا درس میگم، درسام از 2-3 بعد اون من بیدارم، یه ساعت بعد اون یه بوزی میگیم یه دلاراسی میشیم، آدرسش هم اون موقع است. آقایون اصحاب و الا، یک ساعت بعد اون اگر از روز یک شنبه درس ما بیاید، یک ساعت بعد اون نفرینتون میکنم، میگم خدایا این اصحاب و الا اگر که نیان درس ما، روز به روز به عمرشون اضافه بکن، و الا اگر یک دونتون پاشلو بذاری اینجا، والله نفرین میکنم و توفیقم پیدا نخواهید کرد. این همه درس رسائل 30-40 شنیدم، درس رسائل تو حوزه، و همشون بالاتر از منن و من بی سوادتر از همه اونها. این همه درس هست، تشریف ببرید استفاده بکنید، نوش جانتون. دوباره عرض میکنم تقاضای عاجزانه، دستتونه میبوسم، پاتونه میبوسم، از روی یک شنبه این دعا تا کیه؟ از روز یک شنبه که بحث زن شروع میشه تا آخر کتاب که صفحه 475، و الا اگر بیایید از و الا شروع میشه، پس تشریف نیارید.